بسم الله الرحمن الرحیم و ایضا لو کان له کمال ممکن اللحوق به فتعری ذاته ان ذالک الکمال المطلوب تخلیه عنه ما امکانه الذاتی اما لاجل وجود عائق او لعدم مقتضى اذ کل عدم ثابت لامر ممکن فهو لأحد هذین الامرین و شیء منهما لا يتصور فی حقه. ایشون بیانی درباره ارتباط معلول با علت مفیده داشتند که حاصلش و لبش این بود که معلول در مقابل او هیچ استقلالی نداره، منتها تعبیراتی هم خود ایشون و هم دیگران کردند که موجب توهماتی میشه. از جمله وقتی مثلا میگن این عین التعلق است یا عین الربط است، ایهام این میشه که معلول نسبت به علت یک وجود تعلقی دارد، شبیه تعلقی که عرض به جوهر دارد یا صورت نسبت به ماده داره، و یا به هر حال یک نوع حال و محل بین اونها رابطه حال و محل برقرار میشه که باید بگیم واجب تبارک و تعالی محل این موجودات است. اینها به یک نحوی در او موجود هستند. و این تعبیرات باعث این میشه که ما بپذیریم که خدای متعال علی اعوذ بالله محل حوادث و محل متغیرات است. این شبهه بود. در مقام جواب اولیشون سعی میکنند که تکیه بکنند برای این که چنین ارتباطاتی چنین تصوراتی نادرسته، خدای متعال نسبت به موجوداتش به مخلوقات به هیچ نحو نمیشه گفت محل است و اینها نسبت به او مثل عرضی نسبت به جوهر باشند یا مثل صفتی برای یک موصوفی. اول خوب این مطلب را تقویت میکنند و تحکیم میکنند که چنین توهماتی نباید بشه. البته اشکال مستشکلم این بود که با اینکه این تصورات غلط است پس چگونه شما میگید که این وجود تعلق است؟ اول ایشون برای اینکه کاملا دفع دخل بکنند که ما هم چنین چیزهایی رو قائل نیستیم، میفرمان اگر کسی بگه که مثلا رابطه مخلوقات با خدا مثل صفت و موصوف است، مثل حال و محل است، چه محظوراتی داریم؟ یک قسمت بیاناتی بود که در جلسه قبل. یه نکته اینجا اضافه میکنند، بیان دیگری که اگر ما بخوایم بگیم که موجودات در خدا به وجود میان و حلول میکنند در او و خدا محلی است برای این موجودات، پس باید بگیم چیزی در خدا به وجود میآید که قبلا نیست. وقتی متغیرات پیدا میشه، حوادث پیدا میشه، یعنی اول نیست بعد پیدا میشه، یا متغیر هست هست بعد معدوم میشه، پس در یک حالی وجود نداره. خب اگر چنین چیزی فرض بکنیم، باید بگیم که اصل وجود این صفت برای ذات، حالا فرض کردیم اسمشو گذاشتیم صفت یا گذاشتیم حال، اصل وجود این برای ذات امر ممکنی است و الا هیچ وقت واقع نمیشه، پس حصول این امر برای ذات واجب محال نیست، ولی در بعضی وقتا نیست. خب میگیم اون وقتی که نیست، اگر چیزی ممکن الوجود باشد و تحقق پیدا نکند، یا مقتضی ندارد برای وجود و یا اینکه مانعی برای وجود دارد، اون وقتی که این متغیر میگید برای واجب موجود نیست، تغییر کرده یعنی بوده معدوم شده یا هنوز به وجود نیامده، در این حالی که موجود نیست، آیا مقتضی برای وجودش نیست یا مانعی برای وجودش هست؟ اگر بگید مانعی برای وجودش هست، مانع در واقع یعنی ضدی که مانع تحقق ضد دیگری میشه، پس باید خدای متعال ضد داشته باشه. یا حالا برای خدا نگیم ضد است، باید این صفتی که برای خدا تحقق پیدا میکند این ضد داشته باشه. این میشه مثل اعراضی که بینشون رابطه تضاد هست. اونا در صورتی رابطه تضاد بین دو شی حاصل میشه که از قبیل اعراضی باشند که متعاقبا علی موضوع واحد تحقق پیدا میکنه. پس باید موضوعی باشد که این اعراض برای او تحقق پیدا بکنه و خدای متعال نه موضوع است نه موضوع دارد. پس ضدی که برای خدا نمیشه فرض کرد، یعنی نمیتونیم بگیم یک امر ممکنی برای خدا امکان تحقق دارد ولی مانع داشته است، مانع غیر از ضد نیست و ضدی در مورد خدای متعال نمیشه فرض کرد. پس مانع این که نمیشه گفت داره. پس میمونه این که بگیم اون وقتی که نیست مقتضی وجود ندارد. خب مقتضی وجود اگر بخواهد داشته باشد، این مقتضی چه جور چیزی هست؟ یا ممکن الوجوده، یا واجب الوجوده، یا ممتنع الوجود. اگر بگید این مقتضی واجب الوجود است، واجب الوجود یا خود همین ذات واجب است یا غیرش. اگر خودش باشد که خودش همیشه هست، پس مقتضی همیشه هست و باید اون هم همیشه تحقق داشته باشد. پس چرا تغییر میکنه؟ چرا گاهی هست گاهی نیست؟ اگر غیر از او باشد واجب الوجود دیگری، لازم است شرک، تعدد واجبه اون هم محال است. اما اگر بگید ممکن الوجود دیگری است، معناش این است که ذات واجب یک ممکن الوجودی درش اثر میکند تا یک صفت ممکنی برایش تحقق پیدا کند. پس باید ممکن بتونه در واجب اثر بکنه، در صورتی که مرتبه تحقق ممکن متأخر از واجب است. واجبی باید باشد تا ممکن تحقق پیدا کنه. پس مرتبه ممکن نمیتونه مقدم بشه بر واجب، علت بشه برای واجب. میشد این بیان را به صورت متقنتری یا جامع الاطرافتری بیان کرد. و اون اینه که وقتی بگیم این ممکن باید باشه تا منشأ یک امر ممکنی باشه، یعنی مقتضی امر ممکنی است، این مقتضی یا وقتی امر ممکنی شد یا ذات علت است برای تحققش، ممکن است احتیاج به علت داره، علت این امر ممکن یا ذات هست که خب ذات موجوده پس اون امر هم باید همیشه موجود باشه، یا غیر ذات هست، غیر ذات هم اگه ممکنی باشد باید بالاخره باید منتهی بشود به واجب، اون واجب هم یا خود ذات هست یا غیر ذات. اگر خود ذات باشه که همیشه هست و اگر غیر او باشه تعدد واجب لازم. ولی به همین بیان اکتفا کردم که اگر بگیم یک ممکنی بخواهد مقتضی صفتی در واجب باشد، لازمه چینه که امر متأخر در متقدم اثر کند، چیزی که مرتبهش متأخر از واجب است یا در واجبی که مرتبهش متقدم اثر. شاید هم منظورشون همین مطلب بوده که تفصیلش رو بیان نکرد. به هر حال اینم یک احتمال که بگیم عدم تحقق این امر ممکن یا این صفت ممکن برای واجب به خاطر این بوده که علتی داشته. گفتیم علتش یا واجب است یا ممکنه یا ممتنه. واجب و ممکنش که بررسی کردیم معنا نداره. اگر بگیم علتش یه امر ممتنه است، یعنی علت این که این امر حادث تحقق پیدا نکرده مال این است که ممتنع الوجودی علت است برای وجودی. اگه میخواست این امر ممکن در ذات واجب تحقق پیدا کنه، باید اون علت ممتنع الوجود تحقق پیدا کند. چون اون ممتنع است نمیتونه تحقق پیدا کنه، پس این امرم تحقق پیدا کنه. اولا این باید در جایی فرض کنیم که امر ممکنی است که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. بلکه اگه در یه وقتی تحقق پیدا کرد، معناش اینه که ممتنع الوجود تحقق پیدا کرده بوده، اون دیگه ممتنع الوجود نیست. اینا در یه جایی میتونیم فرض کنیم که بگیم یه امر ممکنی برای واجب هست اما هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه. تازه این فرض غلطی است. با اون اینه که اصلا ممتنع الوجود با هیچ چیزی رابطه علیت نداره. علیت یک تأثیر در وجود است. وقتی ما یه جایی فرض میکنیم که علت و معلولی تحقق دارد، فرض تحقق علیت فرض این است که وجودی در وجودی اثر کند. اون وقت نبودش میگیم نبودش عدم العلم علت است برای عدم المعلول. اما اصل علیت بین وجودین است. ممتنع الوجود هیچ نفس ثبوتی ندارد تا اینکه بتونه تأثیری داشته باشه و علیتی داشته باشه. اصل ثبوتی ندارد تا کمال ثبوتی داشته باشد، اون وقت بتونه در کمال واجب اثر بگذاره. و فرض خلاصه علیت ممتنع الوجود برای یک امر ممکن الوجود یه هم فرض غلطی است. بنابراین نمیشه گفت یه امر ممکن الوجودی برای واجب فرض میشه که علتی دارد و چون علتش تحقق پیدا نمی کند اون امر هم تحقق نیافته. به این مناسبت بعد بحث را منعطف میکنم به یه نکته دیگری، این یه گریزی است، مطلب دیگری ربطی به اینجا نداره، اینم را به این مناسبت ذکر میکنم. حالا اولی مطلب را تطبیق کنیم بعد برسیم به اون گریز. به دنباله این که نمیتوان فرض کرد که چیزی امر ممکن الوجودی در ذات واجب حاصل شود و منشأ وجود متغیر در ذات واجب شود یا منشأ امر حادثی در ذات واجب شود، در مقام اینند که این هم این فرض را نفی کنه. لو کان له کمال ممکن اللحوق بهی، اگر این امر فرض کردیم ممکن الوجودی است که باید در واجب پیدا بشه، میشد یک کمالی برای واجب. اینا قبلا بیان کردن که هر امر ممکنی که برای شیء حاصل بشه یا کمال اول است یا کمال ثانی است. پس اگر فرض کنیم یک امر ممکن اللحوقی برای واجب فرض شود، این یک کمالی میشه برای واجب. خب سوال میشه که چرا در یک زمانی در یک حالی واجب این کمال را ندارد؟ چون متغیر است دیگه، یه وقت هست یه وقت نیست. اون وقتی که نیست میگیم چرا مفقود است. فتعری ذاته عن ذلک الکمال المفروض، آری بودن ذات از این کمال مفروض و تخلیه عنه مع امکانه ذاتی. فرض ما این است که ممکن است حصولش برای ما، امکان ذاتی دارد اما حالا وجود ندارد، در یک مرتبه ای وجود ندارد یا در یک زمانی وجود ندارد، به هر حال در یکی از وعاء واقع و نفس الامر برای ذات واجب تحقق ندارد. حالا که ندارد برای چیه؟ اما لأجل وجود عائقین، یا مال این است که مانعی برای تحقق این امر این کمال وجود دارد، حول عدم مختزین یا مختزی ندارد. از کل عدم ثابتین لامر ممکنین، هر عدمی را که به امر ممکنی نسبت بدهیم، این ثابت منظور اینه که یعنی در حمل بهش نسبت بدیم، و الا ثبوت را به عنوان چیزی بین وجود عدم قائل نیستن. عدم ثابتین یعنی عدمی را که اثبات کنیم برای یه چیزی، یعنی نسبت بهش بدیم، حمل کنیم بهش. هر عدمی که به یک امر ممکنی اثبات شود، نسبت داده شود، فهو لأحد هذین الامرین، یا برای اینه که مقتضی ندارد یا برای این است که مانع دارد. و شیء منهما لا يتصور في حقه، اما در مورد واجب هیچ کدام از این دو فرض صحیح نیست. نمیتوان گفت مانعی برای تحقق یک کمال دارد، نمیتوان گفت مقتضی برای یک تحقق کمالی ندارد. اما وجود العائق، فلان العائق لشیء ان کماله یجب ان یکون مضادا له معاقبا فی موضوعه، مانع در جایی فرض میشه که دو چیز ضد هم باشن، وقتی این یکی به وجود میاد نمیذاره اون یکی به وجود بیاد و بالعکس، پس باید این دوتا ضدینی باشن که متعاقبا علی موضوع واحد. تحقق پیدا میکنه. یجب ان یکون مزادا له معاقبا فی موضوعه. حالا موضوعه هم غلط نیست، ولی بهترش این است که موضوع باشه. یعنی در این موضوع متعاقبا وارد میشن. ول واجب لا ضد له ولا موضوع له، اینجا موضوع رو میخواد. واجب ضدی ندارد، موضوعی ندارد تا متعاقبا دو شی برش وارد بشن. خب پس نمیتونیم بگیم عدم تحقق یک کمال به خاطر یک وجود مانعی است. اما وجود المقتضی، اگر بگیم اگر بخواهد این کمال حاصل شود باید مقتضی داشته باشد، فرض کنیم تحقق کمال مقتضی میخواهد، آیا در مورد واجب چنین چیزی فرض داری؟ فل مقتضی اما ذاته و اما غیره، میگیم این مقتضی یا خود ذات است یا چیز دیگر. اگر خود ذات هست که تغییر درش معنا نداره، خودش همیشه هست پس باید هم همیشه باشه، نبود دیگه درش معنا نداره. فل اول یوجب دوام کمالی به دوام ذاته، باید این کمال هم دائمی باشد نه متغیر. و وجوبه او به وجوبها، وجوب پیدا کند واسطه وجوب واجب، یعنی وجوب بلغیر پیدا کند. پس اینم اینجور نیست، فرض ما این است که متغیر است، یعنی گاهی هست و گاهی نیست. اما اگر بگیم مختزیش غیر از ذات واجب، و ثانی که غیر ذات واجب باشه، سه فرض داره: یا ممکن الوجود است، یا واجب الوجود، یا ممتنع الوجود، بل کل مستحیل. اما اول که بگیم یک امر دیگری که ممکن الوجود است مقتضی باشد برای تحقق این کمال ممکن الوجود برای واجب، این فرض غلط است. لأن کل ممکنین مرتبته بعد مرتبه الواجب، هر ممکنی فرض کنیم مرتبه وجودیش بعد از مرتبه واجب است. و نقصان اذا کان فی مرتبه ذات، اگر در مرتبه ذات واجب نقصانی باشد، کما هو المفروض، فرض کردیم این کمال را ندارد در مرتبه ذات، کان الکمال الذی یتصور به ازایی فی تلک المرتبه، این کمال در مرتبه ذات نیست. پس اگه علت بخواهد باید چیزی در مرتبه ذات باشد تا این کمال را به وجود بیاورد، و حالون که هر ممکنی متأخر از این مرتبه ذات است. یجب ان یکون و ما هو السبب له یجب ان یکون متقدما علیه، چون این کمال مال مرتبه ذات است، اگر چیزی بخواهد علتش باشد، یعنی مقدم بر این ذات باید در این مرتبه متقدمی باشد تا در این مرتبه بتونه کمال را ایجاد کند. فیجب ان یکون مرتبه الممکن فوق مرتبه الواجب و هو بیان الفساد. این بیان یه مقداری قابل مناقشه هست، اگه به اون صورتی که عرض کردم که بالاخره ممکن باید منتهی بشه به واجب، این واجب اگه خود ذات هست که باز همون دوام لازم میاد، اگه غیر ذات هست تعدد واجب لازم میاد یا تسلسل. و اما ثانی، اگر بگیم واجب الوجودی علت باشد برای این کمال ممکنه، لازمش تعدد واجب است، یه واجب دیگری باید باشد که این کمال را ایجاد کنه، فلاستحالت تعدد فی الواجب است. اما ثالث، فرض کنیم یه امر ممتنع الوجودی علت باشد برای این کمال، برای این امر ممکن الوجود. البته این معناش این نیست که این امر ممتنع الوجود حالا این را ایجاد کند، همین کافی است که ما رابطه علیت را بین امر ممتنع الوجود با یه امر ماهیت ممکن الوجودی برقرار کنیم، بگیم چون اون ممتنع الوجود است پس این امر ممکن الوجود هم هیچ وقت تحقق پیدا نمی کند، یعنی عملا این ممکن الوجود بشه ممتنع بالغیر، اون ممتنع به ذات بشه علت، و اون علت باشد برای این کمالی که ولو ممکن از ذاتن اما وجود پیدا نمی کند. این رو عرض کردم اولا در یه جایی باید فرض کنیم که هیچ وقت تحقق پیدا نکند، باید که باز فرض این نبود، فرض این بود که متغیر است، گاهی هست و گاهی نیست. علاوه بر این که اصلا رابطه علیت بین ممتنع با هیچ امر ممکن وجودی نمیشه فرض کرد، ممتنع به ذات علت برای ممکن وجود نمیشه. و اما ثالث، فلان الممتنع به ذات لا یمکن ان یستند الیه الممکن به ذات به اعتبار جانب الوجود. بله، عدم یک امر ممتنع بالغیری را میتونیم بگیم عدمش مستند است به ممتنع بالغیر، اما حالا اینکه وجود دارد که دیگه نمیتونیم بگیم وجودش مستند به ممتنع بالغیر. فان معطی الکمال لا یقصر عنه، میخواد این وجود بدهد به این امر کمال، این امر ممکن، اون که نمیشه کوچکتر از خودش باشد، ناقصتر از خودش باشد، و ممتنع ناقصتر از ممکن است. ولی یزید علیه فی الجهت التي يحصل منه فی غیره، اون جهتی که ملاک علیت هست از اون جهت باید کاملتر باشد علت، ولی ممتنع لا حظ له من اصل ثبوت فزن عن کمالی. فقد علمت ان لا خبر عنه، اصلا ممتنع به ذات باطل الذات است، اصلا هیچ واقعیتی به هیچ معنایی در هیچ وعایی ندارد الا به حسب لفظ. فقد علمت ان لا خبر له الا به حسب مفهوم لفظ لا غیر. این اشاره به این است که ابتدا توهم میشه که ما هر ماهیتی را نسبت به وجود بسنجیم سه احتمال دارد، گاهی هم اینجور مطرح میکنه، میگیم ماهیت یا وجود براش ضرورت دارد، یا عدم برای ضرورت دارد یا نه، نه وجود ضرورت دارد نه عدم. وقت میگه اون وجودی که ماهیتی که وجود برای ضرورت دارد میشه واجب الوجود، اونی که عدم برای ضرورت دارد میشه ممتنع الوجود، و اونی که نه وجود ضرورت دارد نه عدم میشه ممکن. اینجا احوال را برای ماهیت در نظر میگیریم، ابتداعا بحثا به این صورت، ولی بعد از یک طرف اثبات میکنیم اگر چیزی وجود برایش واجب باشه این ماهیت ندارد، واجب الوجود لا ماهیت له. از طرف دیگه هم ممتنع به ذات هم اثبات میکنیم که لا ماهیت له. پس ماهیت میشه مخصوص ممکن الوجود. پس اون تقسیمی که از ابتدا میکنیم، میگیم هر ماهیتی سه حالت برایش فرض میشه، تنها یک فرض ابتدایی است، ولی فرض واقعی ندارد. فرض واقعی فقط مال ممکن الوجود است که ماهیت دارد. هر ماهیتی ممکن الوجود است لاغیر. این که میگیم اما هازا و اما هازا فقط ابتدای فرض ابتدایی است، ولی این فرض هم فرض غلطی است. و نتیجه میشه که اصلا ماهیتی که ممتنع الوجود باشد نداریم، اصلا ماهیت ندارد. نه تنها وجود ندارد ممتنع الوجود، ماهیت هم ندارد. لا خبر عنه، فقط لفظی است ما به کار میبریم. خب تا اینجا خواستم بفرمایم که ما هم معتقدیم به این که هیچ چیزی عارض ذات واجب نمیشه، حال در واجب نمیشه. دلیل هم براش میاریم که اینا هیچ کدوم این فرض ها فرض صحیح نیست و محال است. به این مناسبت که راجع به ممتنع الوجود فرض کردن که ممتنع الوجود نمیتونه علت بشه برای ممکن، اشاره میکنم به این مطلبی که در یک جایی کسی فرموده و ارتباط داره به علیت ممتنع الوجود برای امر ممکن الوجود، اون غلط است. ما اینجا که میگیم ممتنع الوجود نمیتونه علت باشه برای ممکن الوجود، اون فرضی هم که اون شخص در اونجا گفته اون هم رد میشه و همین اندازه ارتباط با اینجا داره، الا این مطلب ربطی به معرفی نداره. مسئله اینه که شیخ اشراق قاعده امکان اشرف را اثبات کرده و در بین حکمای ما کسی که اهتمام به این قاعده داشته و در مقام تبیینش بر اومده شیخ اشراق است. گویی این که اصل این کلام گفته میشه که از ارسطو است و شیخ هم در اشاره در شفای جایی اشاره به این قانون داره. و این که به عنوان یک قاعده فلسفی رسما مطرح بشه و بحث بشه در اطرافش و استدلال بشه و اینا، این را کاری بوده که شیخ اشراق انجام داد. ایشون وقتی این قاعده را ذکر میکنه و استدلال میکنه، میگه اگر فرض کنیم که امر غیر اشرفی تحقق پیدا کرد و هنوز اون اشرف تحقق پیدا نکرده است، باید بگیم که اون ممکن اشرف امکان صدور از علت نداشته. اگر علت امکان صدور از علت داشت، خب علیت داشت نسبت به اون امر اشرف هم، پس باید اون اشرف تحقق پیدا کند قبل از اینکه این شریف، یعنی چیزی که متأخر است، یعنی از لحاظ رتبه متأخر است، قبل از اینکه تحقق پیدا کنه، اون که علیت داشت نسبت به اون اشرف، پس باید اون اشرف هم تحقق پیدا کرده باشه. خب دلیلی است که میدونید بر اساس قاعده الواحد تمسک شده بهش و در هم اسفار هم نهایه اونجا خوندید شما. یکی از شراح حکمت الاشراق در کتاب هیاکل، شرح هیاکل، اونجا ایشون اومده و به این بیان شیخ اشراق اعتراض کرده و گفته که نه، این برهان تمام نیست. برای اینکه ممکنه ما فرض بکنیم، بگیم که فرض کنید ذات واجب دو تا معلول میتواند ازش تحقق پیدا کنه، یکی الف یکی با، و الف اشرف است از با، اما این هیچ وقت تحقق پیدا نمی کنه این الف. علت این که تحقق پیدا نمی کند این است که برای تحقق این یک جهتی لازم است در واجب باشد که منشأ پیدایش این الف بشه، ولی اون جهت برای واجب امتناع دارد حصولش. فرض چطور ما در موارد دیگه وقتی میگیم مثلا در علت باید یک شرایط امری باشد که موجب پیدایش معلول بشه، جز اخیر از علت تامه باشه، فرض کنید اراده باشد، نمیدونم مصلحت باشد، از این چیزها در امور ممکنات که میگیم، پس این ممکنه ما فرض بکنیم که علت باید یه چیزی داشته باشد که اون منشأ صدور معلول خاصی بشه. بگیم برای صدور اون معلول اشرف مفروض، فرض کنیم یک معلولی اشرف از عقل اول و این تحقق پیدا نکرد، میگیم علت این عدم تحققش اینه که اگه میخواست تحقق پیدا کند باید یک جهتی در واجب باشد که اون جهت ممتنع است، محال است واجب اون جهت را داشته باشه، و چون ممتنع است حصول اون، پس اون جهتی که باید باشد تا اون امر اشرف تحقق پیدا کند هیچ وقت حاصل نمیشه. از این جهت اون معلول اول هم اون چیزی که اشرف از معلول اول فعلی است تحقق پیدا نمیکنه. پس اون دلیل شیخ اشراق بر قاعده امکان اشرف تمام نیست. یه همچه اشکالی شکل مبنای اشکال این میشه که یک امر ممکن الوجودی، یعنی حالا ممکنه اشرفی از عقل اول فرض کنه، این بتواند معلول یک چیزی واقع شود که اون ممتنع به ذات است. فرض کردیم این که تحقق پیدا نکرده از واجب، مال اینه که یک جهتی باید در واجب باشد که اون ممتنع از تحققش در واجب، یعنی امتناع به ذات دارد. پس امر ممتنع به ذاتی میتواند علت باشد برای امر ممکن الوجودی، که اگر وجود پیدا می کرد این معلول اون جهت بود، ولی چون ممتنع از تحققش اون امر ممتنع الوجود تحقق پیدا نمی کنه، این امر ممکن الوجودی هم که می بایست مستند به او باشد تحقق نخواهد یاد. اما این امر فی حد نفسه ممکن الوجود است. پس مبنای اشکال اینه که امر ممتنع الوجودی می تواند رابطه علیت با ممکن الوجود داشته باشد، منتها چنین ممکن الوجودی هم شاید تحقق نخواهد یافت، چون علتش که ممتنع الوجود است تحقق پیدا نمی کنه، این امر ممکن الوجود هم تحقق نخواهد یافت. ایشون می فرماید با نکته ای که ما اینجا گفتیم که ایشون ممتنع الوجود رابطه علیت با امر ممکن نخواهد داشت، این فرض ابطال می شه. پس قاعده شیخ اشراق تثبیت میشه. مشابه
هم هستن چون اونجا به اعتبار جانب وجود بود، اینجا جانب وجود
میشه. اصل رابطه علیت رو عرض کردن، این ترقی بود از این که اصلا ممتنع الوجود چیزی نیست تا ما هیچ اینا بخوام رابطه برای ممکن و فرض ببینیم. امتناع بالغیب معنای دیگری پیدا میکنه که ما بر اساس یک چیزی که ممتنع به ذات است کشف کنیم اینکه یه شیء دیگری هم محال است، مثل رابطه‌ای که بین مفاهیم حاصل میشه، از یک مفهومی پی می‌بریم به یک مفهوم دیگری، اونجا هم همینطور میشه. نکته جالبی شما فرمودید، اینا باید در بحث مشروحی بررسی کرد که اصلا من که میگیم ممتنع بالغیر معلول یک ممتنع به ذاتی است، در اونجایی که ممتنع بالغیر، این اصلا این بالغیر یعنی چی؟ این بلغه یعنی در رابطه وجودی است یا این رابطه فقط مفهومی است؟ مثلا صفات سلبیه رو واجب را میگیم، این فلان صفتی از واجب سلب میشه برای اینکه مستلزم نقص است در واجب، و نقص در واجب مستلزم تناقض است، تناقض ممتنع به ذات است، نقض میشه ممتنع بلغه، بعد به دنبال اون میشه این صفت خاص هم از واجب سلب میشه. اینجور استدلال میکنیم، این در واقع رابطه علیت نیست، این رابطه علیت بین مفاهیم است، یعنی از تناقض میفهمیم چنین مفهومی ابطال میشود. در واقع در مقام کشف هستیم ما که از چیزی پی میبریم به چیز دیگری، نه اینکه واقعا در عالم امتناع هم روابط هست بین ممتنعات، یه ممتنع به ذاتی را علت است برای ممتنع بالغیری، ثبوتی ندارد تا رابطه ای باشد تا علت و معلولی در کار باشه. به هازا، یعنی به این مطلبی که گفتیم که رابطه علیت بین ممتنع به ذات و ممکن وجود ندارد، یندفع ما اورده بعض اجلت الفضلا فی شرحی للهیاکل. ظاهرا محقق دوانی است که شرح هیاکل شیخ اشراق شرح کرد. ایشون در اون کتاب اشکال کرده بر برهانی که اقامه او صاحب حکمت الاشراق، اون برهان را برای قاعده امکان اشرف اقامه کرده، که این قاعده اصلش از معلم فلاسفه ارسطو تالیس است، اصلها قاعده تمد باشه. بله اینا همه بین پرانتزی بر جان
اصل برهان
ظاهرن اصل قاعده هست ولی برهان را شیخ اشراق اقامه کرده. من بعید میدونم که اصل برهان ماهی تو تعلیقه نهایه در قاعده امکان اشرف من یه اشارهی کردم اونجا ملاحظه بفرمایید ظاهرن اصل قاعده را میگن ماره چیز هست ارسطو هست و شیخ در در شفا یه جایی بهش اشاره کرده ولی به عنوان این قاعده و به این صورت نیست. احتمال قوی میدم اینجوری باشه اصل قاعده از این از ارسطو هست نه اصل برهان. برهان مال شیخ اشراق. خب بر این برهان اشکالی محقق دوانی کرده. جواب اون اشکال از بیانی که ما اینجا کردیم ظاهر میشه. چجور ظاهر میشه؟ کما یظهر بالمراجعت الی کلام المبرهن و ایراد المورده علیه. اگه شما به برهان مراجعه کنید ایرادی هم که محقق توان دوانی کرده مراجعه کنید خواهید دید که جواب اون ایراد از اینجا به دست میاد. از مبناهو مبنای این ایراد این است، مبنای ایراد محقق دوانی این که ان الشیء الممکن الوجود ربما لم یوجد لامتناع علتی امتناعا ذاتیا. یعنی اون ممکنی که اشرف است و تحقق پیدا نکرده شما میگید این علتش همون ذات واجب خواهد بود و حالا که تحقق پیدا نکرده اگر بگیم علت دیگری که ندارد خودش علت ذات واجب و تحقق پیدا که معناش نیست که پس ذات واجب نمیتوانست اون را ایجاد کنند. ایشون میگه نه ما فرض میکنیم علت تحقق این امر ممکن یک ممتنع به ذاتی است. یعنی باید بگیم اگر میخواست واجب این را ایجاد کند باید دارای این جهت باشد، اما این جهت ممتنع به ذات بود پس این جهت در واجب نبود پس این معلول هم که اشرف از معلول موجود است تحقق نیافت. میگم علم شیء الممکن الوجود ربما لم یوجد لمت، این مصداق ممکن وجود اینجا اون اشرف مفروضه. اون شیء اشرف چرا تحقق پیدا نکرده؟ میگه به خاطر اینکه ممکن است این امر ممکن وجودی موجود نشود به خاطر اینکه علتش امتناع ذاتی داشته. خب علت ذات واجب که امتناع ذاتی نداره، یعنی یک جهتی در ذات واجب باید باشه که اون ممتنع به ذات است. فلا یلزم ان یکون ما هو الاشرف من الممکنات الابداعیه الا تجویز امکان وجودی واقعا فی الخارج. پس اینکه شما گفتید هر چیزی ممکنه اشرف از این ابداعات ابداعیات باشد یعنی از عقول، اگر چیزی کامل تر از اینا فرض شود اون هم میبایست وجود پیدا وقوع داشته باشد در خارج، نه لازم نیست. لا یلزم از ربما لم یقع ما کونه ممکنه. میگیم بله اونم ممکن است، ذاتاً امر ممکنی است، موجودی کامل تر از عقل اولم محال نیست، ممکن است، اما لم یقع لامتناع جهت فی الواجب بالذات. اگه میخواست تحقق پیدا کند یک جهتی باید در واجب بالذات باشد که اون جهت ممتنع بالذات است. لامتناع جهت فی الواجب بالذات اشرف مما هو علیه یکون سببا لذالک الممکن الاشرف. غیر از این جهتی که فعلا دارد که علت هست برای این ممکن موجود باید یک علتی باشد که اشرف از این جهت باشد و حصول اون جهت برای واجب محال بالذات هست، پس این معلول هم تحقق نیافته چون علت نداشته. خب جوابش رو شما از همینجا دریافتید. جواب چیه؟ اینه که شما فرض کردید ممتنع به ذاتی علیت داشته باشه برای ممکن و این محال است، ما چنین رابطه علیتی بین ممتنع به ذات و ممکن نداریم. جوابش همینجا معلوم شد. حاضر برگردیم بسید
اشرف از ممکن اشرف
جهتی اشرف از اون جهتی که حالا دارد. الان یک جهتی دارد که منشأ سبب این عقل اول شده، باید یک جهت اشرفی داشته باشد که موجب صدور معلول اشرفی شود. اون جهت اشرف محال است، این است که معلول اشرف هم تحقق پیدا نمی‌کنه. خب برگردیم به اصل مطلب. این یه جمله معترضه‌ای بود و یه گریز زدن به مطلب. مسئله بحث ما در این بود که هیچ چیز را نسبت به خدای متعال نمیتونیم عارض صفت، یعنی صفت زاید بر ذات خارج ذات، حال و این از چیزهای از این قبیل بنامیم. اگر کسانی چنین تعبیراتی کردن، اینا منظورشون معنای حقیقی اینا نبوده، اینا از باب زیق تعبیر این کلمات رو به کار بردن. فعضا تبین الحال معزیق المجال اما یوزه بیه حق المقال. ما اینجا مجال کافی نداشتیم که درستی مطلب رو بررسی کنیم، ولی در این حال مطلب روشن شد. و علو المرام اما یتیر و الیه طائر العقول به اجنهت الافکار والاوهام. مطلبم اونقدر بلند است که بال فکر ما به اونجا نمیرسه. ولی در این حال روشن شد. علمت ان نسبت الممکنات الى الواحد الحق لیست نسبت الصفات الموصوفات. رابطه موجودات با خدا به هیچ وجه مثل رابطه صفت و موصوف نیست. ولا نسبت حلول الاعراض للموضوعات. و همینطور نسبت عارض به موضوع نیست. ما هیچ کدوم اینا رو نمیگیم. اگر گفتیم عین الربط است یا عین التعلق است یا وجود موجودات همه متعلقند، اینا تعبیرات، اینا معناش هیچ کدوم اینا نیست، نه صفت است و نه معنای حال. فما ورد فی السنت ارباب الذوق و شهود و قرأ سمعک من کلمات اصحاب العرفان و الکشف. اگه یه همچه تعبیراتی در کلمات عرفا شما یافتید که میگن چی؟ میگن ان العالم اوصاف لجمالی او نعوت لجلالی. خود ایشون هم یه تعبیر نعوتی داشتن قبلا. اینجور تعبیرات که شما یافتید در کلمات اونا، یکون المراد ما ذکرناه به لفظ تطور و نظائری، منظور از اینا اون چیزیست که ما تعبیر بهتری براش پیدا کردیم، گفتیم تطور، تشعون، شعون و اطوار و اینا تعبیر کردیم، که عرض کردیم اینا هم دست کمی از همون تعبیرات نداره، تعبیرات ناقص است. به هر حال این تعبیرات را ایشون بهتر میپسندن و با اعتراف به این که به هر حال اینا همه قصور داره. منظور اونا همین این چیزها بوده، نه اینکه واقعا بخوام بگن عارض شده است یا حلول پیدا کرده در ذات واجب. پس چرا اینجور تعبیر کردن؟ لعوض العبارت عن اداء حق المرام. عبارت اصلا قاصر است از اینکه حق مطلب را ادا کند. لفظی نداریم که درست اون معنا را برسونه، ولی به هر حال لازمش انفعال و تغییر در ذات واجب نیست. من غیر لزومه، فکر نکنید که لازمه حرف اونها این است که ذات واجب تغییر پیدا کند یا منفعل شود از چیزی. و الا اگر فرض کنیم که اونا یه همچون معنایی را اراده کرده باشن، لازمش اینه که اونا توجه پیدا نکردند که خدا رابطه خدا با موجودات مثل جوهر عرض نیست. اینا اینقدر عقلشون نرسیده، بلکه اینا مقامشون خیلی بالاتر از این است. فشأنهم ارفع من ان لا یتفتنوا بلزوم جهت النقص فل اتصاف به صفت حالت فی ذاته. اگر بگن یک صفتی حلول در ذات میکنه، لازمش نقص ذات هست. اون وقت اینا نمیفهمیدن که ذات خدا نمیشه ناقص باشه، با اون تصریحی دارن که اصلا حقیقت وجود منحصر به ذات واجب است. و میگن لیس فدار غیره دیار. اون وقت میگن ذات واجب یک نقصی است که باید با یک چیز دیگری کامل بشه. کیفه و هم اینجا یفنون هست، ولی شاید ینفون باشه. اونها نفی میکنن اسنینیت را. افنا هم غلط نیست، اما اینجا خیلی مناسب نیست. ینفون الاسنینیت فی حقیقت الوجود و یقولون لیس فی دار الوجود الا الواحد القهار. در صورتی که اگر بخوام بگن چیزی در ذات حاصل میشه که موجب این میشه که نقصی رو از او برطرف کند، کمالی رو برای ذات بیاره، پس باید یه چیزی مستقل دیگری باشه که میتونه در ذات اثر کنه. پس با اون وحدتی که اینقدر دم ازش میزنن چگونه این سازگاره؟ خب پس اونا حتما چنین چیزی رو نمیخوان بگن. نمیخوان بگن ذات واجب نقصی دارد و به واسطه یک صفتی کامل میشود، یا به واسطه یک عارضی تکامل پیدا میکنه. قطعا اینا نمیگن. پس چرا این تعبیرات رو به کار بردن؟ اینا همه از قبیل مثال ها و تشبیهاتی است. در این زمینه را تشبیهات زیادی کردن، مثل تشبیه به نم و یم که در تعبیرات ادبای عرفای ادیب به کار برده میشه. نم و یم یعنی دریا با نمش، موجودات را مثل نم میدونن برای آب. خب نم در واقع خب عرض است، طبق خود قدیمی ها اون را رطوبت میگن از اعراض است و آب مثلا از جوهر. پس نم و یم باز رتبه رابطهش عرض و جوهر میشه. یا مثل موج میگنند و دریا، میگن همه موجودات مثل موجی است راجع به دریا. موج چیزی غیر از خدا آب نیست. باز این هم همینطوره، اینا هم اعراض است، اشکال و حالاتی است که عارض شیء میشه. اینها به هر حال هر چی گفتن در مقام تشبیه هست و از یک جهت میتونه مقرب باشه، از یک جهت از جهاتی هم مبعد. اونا فقط همون جهت مقربیت شده در نظر داشتن. و به هر حال در میان همه تشبیهاتی که کردن یکیشو ایشون بهتر میپسندن. باز هم باید بگیم که این تشبیه هم تشبیه ناقصی است و اصولا تشبیه را حقیقتا در مورد ذات واجب به کار بردن خیلی مشکله. اگر بنا باشه چیزی گفته بشه باز هم همون تعبیری است که در خود قرآن کریم آمده که الله نور السماوات. بر حالا راجع به این تشبیه صحبت میکنه که رابطه واجب و ممکنات ولله المثل الاعلا و سبحان الله عما یصفون مثل رابطه واحد و عدد میون. اول این رو باید در نظر بگیریم که واحد منظور واحد در مقابل دو و سه نیست، به عنوان واحد به شرط لا. واحد یعنی همین که یه چیز را ما در خارج وحدت وجود داره، وحدت با وجود مسابقه. اگر مثلا ما یک کتاب داشته باشیم این واحده، دو تا کتاب که داریم یعنی چی؟ یعنی این واحد و اون واحد. سه هم که باشه، سه تا کتاب هم که باشه همینه و الی آخر. به هر حال غیر از واحدها چیزی در خارج نیست. و در این حال همین واحد است که با تکرار خودش دو را می سازد و سه را می سازد. دو و سه چیه؟ دو بودن یک حدی است که برای واحدها در نظر گرفته میشه. یا حد عدمی است، مثل ماهیاتی که نسبت به وجودها هست. حدود هستن اینها، بلا تحقق عینی ندارن. تحقق عینی مال واحد. هر جا ما بنگریم همیشه واحد است، منتها این واحد است که با تکرارش عدد رو میسازد. عدد اینطور نیست که اصلا نیست باشه، هیچی نیست در خارج، ولی غیر از واحد هم با چیز حدیدی عینی در خارج نداریم. پس رابطه خالق با مخلوق در این تشبیهی که اصالت را به واحد میده و اثنینیت و سایر مراتب عدد را یک حدودی فرض میکند برای این، مثل ذات واجب است که وجودش نامحدود است و همه موجودات یک حدود خاصی هستن از حقیقت الوجود. برای این هم یک تشبیه است. شاید هم این تشبیه هم خیلی بهتر از اون تشبیهات دیگه نباشه. بعد به این مناسبتی که مسئله به شرط لا و لا به شرط را در واحد مطرح می کنند، اشاره می کنند به اصطلاحی که عرفا در باب وجود دارند. می دونید مسئله اعتبارات به شرط لا و لا به شرط و اینا در مفاهیم و ماهیات به کار برده می شه. ماهیت هست که می گیم یه وقت به شرط شیء است، یه وقت به شرط لا و یه وقت هم لا به شرط. حالا لا به شرط رو مولانا درش تحلیلات دیگری هم انجام دادند و لا به شرط قسمی و مقصانی اینا درست کرد. به هر حال این در باب مفهوم است که اعتبار ذهنی یک مفهوم از چند حال خارج نیست. یه وقت این مفهوم را به شرط اینکه چیز دیگری همراهش باشه در نظر میگیریم، یا به شرط اینکه چیز دیگر نباشد، یه وقت هم هیچ کدوم از دو تا را نظر نمیگیریم، میگیم لا به شرط است. عرفا آمدن یه اصطلاحی جعل کردن در وجود با الهام گرفتن از این اصطلاح فلسفی. این اصطلاحی که فلاسفه در باب مفاهیم و ماهیات به کار میبرن، میگن به شرط لا و لا به شرط و به شرط شی، آمدن در وجود هم یه اصطلاح لا به شرط و به شرط لا جعل کردن. گفتن یه وقت ما حقیقت وجود را طوری در نظر میگیریم که شامل هر چه هستی هست بشه و هیچ تعین خاصی را درش لحاظ نمی کنیم. یک وجود یک پارچه بسیطی که شامل هر چه هستی هست بشه، چون در خارج که عدم که وجود نداره، هر چه هست هستی هست. این هستی را وقتی یک پارچه در نظر بگیریم این میشه حقیقت وجود منتها لابشرط. یه وقت حقیقت وجود را به شرط لا در نظر میگیریم، یعنی به شرط لای از تعینات، نه تعینات انسانی، نه فرسی، نه چیز دیگری، هم مراتب خاصی که برای وجود فرض میشیم. این دو اعتبار است. اگر ما حقیقت وجود را به شرط لا در نظر بگیریم این مقام احدیت است. حالا همه این را شما در توجه داشته باشید که در جوی، در یک جو ذهنی اینا داره مطرح میشه که حقیقت وجود منحصر به ذات واجب است. منتها این حقیقت وجود را دو جور میشه لحاظ کرد، یکی به صورت لابشرط، اون را میگن مقام ذات، و یکی به شرط لا، یعنی به شرطی های از سایر تعینات، اون را میگن مقام احدیت. این یک اصطلاحی است مال گروهی از عرفا. بعضی دیگه مقام احدیت و مقام ذات رو یکی میدونه، میگن مقام احدیت همون مقام لابشرطی است. بهرحال حالا کار به این اختلاف استعاد نداریم. این اصطلاحی رو که ایشون اینجا اشاره میکنن این است که برای وجود، یعنی حقیقت وجود که همون ذات واجب است، یک مرتبه ذات قائلن به یک مرتبه احدیت. این اسماء و صفات رو مراتبی از ذات میدانن. اول مرتبه ذات است، بعد مرتبه احدیت است، بعد مرتبه واحدیت است و همینطور مراتب تنزل پیدا میکنه تا میرسه به اسماء کونیه. اینا همه مراتب و اسماء و صفاتی هستند که برای حقیقت عارض حقیقت وجود میشه. فرق اینجا اینه که اینجا روش تکیه میکنند، فرق مرتبه ذات است با مرتبه احدیت. مرتبه ذات میگن مرتبه لابشرطی است که هیچ تعینی درش ملحوظ نیست، لا اسم له ولا رسم. و مرتبه احدیت مرتبه است که تعین احدیت را دارند. این مرتبه به شرط لایی است. به مناسبت اینکه از واحد صحبت شد که واحد را ما میتونیم به شرط لا در نظر بگیریم یا لا به شرط در نظر بگیریم، اگه به شرط لا در نظر بگیریم او غیر از اسمین است، در مقابل اسمین. واحد یه چیزی است، اسمین غیر از اوست، دو غیر از یک است و احکام خاصی شده داره. اما اگر واحد را لا به شرط در نظر بگیریم، خب دو هم دوتا واحد است، دو بودنش فقط یک امر اعتباری است که ما میگیم عارض این میشه، بلا غیر از واحد چیزی نیست. اینها این را جهت تشبیه قرار دادن که همونطور که در اعداد چیزی غیر از واحد نیست، در عالم هستی هم غیر از ذات واجب وجودی حقیقتا نیست. سایر موجودات تعیناتی هستند برای او، یا میگن عوارضی هستند یا نعوتی هستند، از اینجور تعبیرات میکنن. ایشون این تشبیه را در بین سایر تشبیهات اقرب میدونند، اینا بهتر میپسندند و بعض هم تصریح میکنند که اینها همه مقرب من جهتن هست ولو از جهاتی مبعد است. و ما فکر نباید بکنیم که میتونیم با این امثال رابطه حقیقی ذات واجب رو با اشیا بشناسیم. بل فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبه التي لذات الاحدیه بالقياس للمراتب الامکانیه. وقتی خواستن مقایسه کنند ذات احدی را با مراتب امکانی، تشبیهاتی به کار بردن. هر چی گفتن از باب تمثیلات است. هر چی گفتن این تمثیلات مقربتون من وجه للافهام، یک جهت تقریبی میتواند داشته باشد ولی از جهاتی هم مبعد است. المبعدت من وجه للاوها. اشبه التمثیلات فی التقریب التمثیل بالواحد و نسبتی الی مراتب الکثره. یه بار دیگه هم ایشون در اوایل کتاب در باب حقیقت وجود بحث میکردن، اونجا اشاره به این تقریب کرده بودن. کما مر الاشعار بهی فی فصل الوحدت و الکثره فان الواحد اوجد به تکرر هل عدده. واحد با تکرر خودش عدد را ایجاد میکنه. از رو لم یا تکرر الواحد لم یمکن حصول العدد. و لیس فی العدد الا حقیقت الواحد، هر عددی رو که ما در نظر بگیریم غیر از واحدها چیزی نیست، اما نه واحد به شرط لا، بلکه واحد لا به شرط شیء. لست اقول به شرط لا شیء، اینو دقت کنید، نمیگم واحد به شرط لا، میگم واحد لا به شرط. اگه واحد به شرط لا بگم اون غیر الاثنین است، اون یک تعین است، اون یک تعین دیگری است، اینا غیر هم میشه. اما وقتی همین را لا به شرط در نظر بگیرید اونجا غیریت دیگه نیست. پس بین اعتبار لا به شرطی و به شرط لا در واحد این فرق هست که اگر به شرط لا عرض کردیم غیر الاثنین است، اما اگر لا به شرط عرض کردیم عین الاثنین است، تغایری بینشون نخواهد. حالا اینجا منتقل میشن به اصطلاح لا به شرطی و به شرط لایی که عرفا در باب وجود به کار بردن. کما بین الوجود المأخوذ لا به شرط ای طبیعت الوجود الذی، یعنی همونطور که ما در ماهیات میگیم طبیعت الانسان، در وجود هم اگر طبیعت الوجود بگیم، هم در جای خودش عرض کردیم که این تعبیرات بدآموزی داره، در وجود جای به کار بردن طبیعت نیست، اصلا این دو مقابل هم هستن، طبیعت الوجود گفتن درست نیست، وجود لا به شرط، لا به شرط گفتن که این ابهام و لا تعین این حرف هست در وجود معنا نداره اصلا. ولی به هر حال همچو اعتبار اینا در وجود لحاظ کرد، گفتن اگر ما وجود را عمومش را در نظر بگیریم به اعتبار شمولی و انبساطی، البته اینا توجه داشتن که وجود اونجا وقتی میگیم عموم دارد مثل عموم مفهوم نیست، لا به اعتبار کلیتی و وجود ذهنی، مثل مفهوم نیست که ما میگیم در ذهن کلی هست و شامل مصادیق متعدد، یعنی منطبق بر مصادیق، نه، در وجود وقتی میگیم عموم یعنی انبساطش، وسعه وجودش. حالا این وجود را با اون سعش که در نظر بگیریم این یک اعتبار است، و بین الوجود المأخوذ به شرط لاشی، اما وجود را اگر به این لحاظ با اعتبار به شرط لایی در نظر بگیریم اون میشه مقام احدیت. و تمام و حقیقت بله عرفا اونا میگن مرتبه احدیت، فلاسفه میگن تمام و حقیقت الواجب. ول اول یعنی اعتبار لا به شرطی، هو حقیقت الحق عند العرفا، اونجا وقتی میگن حقیقت ذات یا مقام ذات که میگن منظورشون اون اعتبار لا به شرطی است. لاطلاق المعرا عن التقید، برای اینکه این وجود را انا نحو الاطلاق در نظر گرفتن و هیچ قیدی حتی قید به شرط لا درش لحاظ نشد، ولو به تنزیه عن الماهیات، خود تنزیه از ماهیات هم یه قیدی است، وقتی این را هم قید نکنیم اون هم مقام ذات است. الموجب لنوع من الشرط، که وقتی ما قید بکنیم به تنزیه یه نوع شرطی می شود، این همون مرتبه احدیت است که درسته که به شرط لا هست، اما خود به شرط لا هم شرط هم فقه. خب باز اینجا این مطالب ها که ذکر کردن به مناسبت تعبیر به شرط لا و لا به شرطی بود که درباره واحد به کار رو برده بودن. باز برگردیم به اصل مطلب که واحد نسبت به عدد چه حکمی دارد. یک رابطش این بود که واحد است که عدد را به وجود می آورد، اینجا میگیم ذات واجب است که ممکنات را مراتب امکانی را به وجود می آورد. دوم یه فرق دیگه، ثم یفصل العدد مراتب الواحد، این مراتب مختلفی که عدد ها هستن اینها هم مراتب واحد هستن، مثل الاثنین و الثلاثه و الاربعه و غیر ذلک الی لانهایه، و لیست هذه المراتب اوصافا زائده تن الى حقیقت العدد کما فی الفصول بالقياس الى الجنس الذي ينقسم معناه الیها، رابطه عدد با واحد مثل رابطه جنس و فصل نیست که وجود یکی متقوم به دیگری باشه. فان كل مرتبه من مراتب العدد و ان خالفت الاخرى في النوعيه لكن كل منها نوع بسيط على ما هو التحقيق. پس اینا رو ما وقتی به عنوان هر کدام یک نوع واحدی در نظر بگیریم یک مفهوم بسیطی هستن، ولی در خارج غیر از واحد ها هم چیزی نیست. و لحاظا قیل فی العدد، این تعبیرات است که در واقع عدد کردن، ان صورتهو صورتهو این و مادته فصلهو این و جنسه، تعبیرات ادیبانه است. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، اون تعبیرات سلام خوشش میاد، فصلش این جنسش است، جنسش این فصلش است. از تعین و امتیاز فی انواعهی به صرف حقیقت مابیل اشتراک و اتفاق فیها، اونجا مابیل امتیازشون این مابیل اشتراک است، مابیل امتیازشون واحد است، یعنی یه واحد بیشتر دارد سه از دو، مابیل امتیازش هم همین است، مابیل اشتراکش هم همینه، برای اینکه هر دو واحد هستند، از واحدها تشکیل شده. من غیر لحوق معنن فصلین و عرضین سنفین و شخصین، حقیقت واحد رو وقتی در نظر بگیریم بدون اینکه هیچ معنای سنفی یا جنسی فصلی آرزش بشود، لها فی ذاتها شؤونات متنوعه و اطوار متفاوته، ثم ینبعث من کل مرتبه من مراتب الکمالیه معان ذاتیتون و اوصاف عقلیتون، ینتزعها العقل. پس در واقع مراتب کثرت مراتب مفاهیمی است که عقل انتزاع میکند، اما حقیقت در خارج غیر از واحد چیزی نیست. کما ینتزع من کل مرتبه من مراتب الهویات الوجودیت المتفاوته الذات معانی ذاتیه و اوصاف عقلیه هی المسمات بالماهیات، این مطلب را در وجود رو میتونیم ملاحظه بکنیم که از هر مرتبه یک مفهوم کلی انتزاع میکند که این مفهوم کلی را بعضی فلاسفه اسمش میذارن ماهیات، عرفا اسمش میذارن اعیان ثابته. تا آخر دیگه همین توضیح رابطه عدد و واحد هست، تطبیق میکنن با اسماء و صفات و مراتب امکانی نسبت به مرتبه واجب، و حاصلش این که همه اینها از باب تمثیل است، کسی اینها را یک تعبیر حقیقی تلقی نکند تا لوازم سوءش که برش مترتب باشه طرف را الزام کند به این لوازم، اونا فقط به عنوان تشبیه گفتن، تعبیرات مجازی است و عقیده شون این نبوده که اینا واقعا صفت هستند یا عارضن، اگر عارض یا صفتن به کار بردن اینا از باب زیغ تعبیر است. صلی الله علیه و آله.